میکنن، نه اینکه به شکل یک مسئولیت
دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسئولیت او د یو واجبې په نظر وکتل شي.
از سوی دیگر تعداد از آگاهان حقوق بشری میگویند افغانستان چندین کنوانسیون و اسناد بین المللی و حقوق بشری را امضا و تصویب کرده که ملزم بر رعایت آن است، ولی به گفته آنان محدودیت هایی را که در این اواخر طالبان بر علیه زنان وضع کردند شامل جرایم مبتنی بر آزار و اذیت جنسیتی و جنایت علیه بشریت می شود. باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در این باره توضیح بیشتر می دهد.
افغانستان از جمله کشورهایی است که عضویت اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد. تمام حقوق و آزادی های در این اسناد ذکر شده و همچنین کنوانسیون منع هر گونه تبعیض علیه زنان که به نام صدا یاد میشن، افغانستان هم از جمله کشورهایی است که عضویت کنوانسیون را دارد. بنابراین وقتی یک کشور کنوانسیون ها و میثاق ها را امضا میکنه، مکلف به رعایتش هست. همون رقمی که در ماده 7 قانون اساسی افغانستان هم آمده که افغانستان مکلف به رعایت تمام اسناد بین المللی حقوق بشر هست که به پیوسته به او امضا کرده. بنابراین مثلا فرمان صادر میکنن که صدای دختران و زنان را نباید کسی بشنوه یا شنیده نشوه، نقض آشکارای حقوق بشر هست و نقض آشکارای مفاد اسناد بین المللی حقوق بشر است که افغانستان عضویت از اونا رو داره و با آنها پیوسته قبلا.
در همین حال شمار زیادی از زنان فعال افغان میگویند با راه اندازی اعتراضات گسترده در رسانه های اجتماعی علیه قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، با پیام هایی که در آن شعر و سرود می خواندند، با ممنوع شدن صدای زن در اجتماع اعتراض کردند. در مصاحبه‌ای که با خانم مریم معروف آروین، یک تن از مدافعان حقوق زن، رئیس جنبش زنان معترض و مسئول جنبش شنبه های ارغوانی انجام دادم، توضیحات بیشتری در رابطه با اعتراض زنان در مقابل این قوانین امر به معروف و نهی از منکر طالبان. خانم آروین در آغاز سخنانش گفت:
ما طی اعلامی به صراحت بیان کردیم که حکومت خودخوانده طالبان در افغانستان هیچ گونه مشروعیت داخلی و خارجی ندارد. بنابراین اساس طالبان هیچ حق و صلاحیتی برای تصویب و ایجاد قوانین برای مردم افغانستان، مخصوصا قوانین نقض کننده حقوق و آزادی های انسانی و اسلامی مردم افغانستان به ویژه زنان ندارد. بنان آنچه که طالبان آن را قانون امر به معروف می خواند کمترین اعتبار حقوقی و قانونی ندارد و مردم افغانستان نباید در برابر این استبداد طالبان، مخصوصا زنان ستم دیده افغانستان، خاموشی اختیار بکنند. در 3 سال گذشته متواتر با میل تفنگ در عرکه قدرت اینا باقی ماندن و بر تداوم حکومت خودخوانده ایشان تاکید دارن، بنان بر چه صلاحیت اینا بر ما قانون وضع میکنن و آن هم قانون را وضع میکنن که به شدت و این گونه حقوق ما را نقض میکنه و ما را مورد سرکوب قرار میده زیر عنوان تطبیق شریعت و با استفاده و با ابزار قرار دادن دین و شریعت در داخل افغانستان. هر صفحه این فرمان را که شما مطالعه بکنین، در حقیقت هر صفحه این واضح بیان میکنه که چقدر طالبان نفرت دارن از حقوق بشر، از حقوق انسان، از حقوق زنان و چقدر متنفرانه تلاش میکنن که سرکوب بکنن مردم افغانستان را، سرکوب بکنن آزادی هایشان را و در عقب نگه دارن مردم افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت. و بزرگترین عاملی برمیگرده به نظارگر بودن جامعه جهانی در برابر تمامی جنایاتی که طالبان در افغانستان انجام میتن، مخصوصا جنایات ضد بشری که علیه زنان و دختران افغانستان دارن و سیستماتیک و با گذشت هر روز بیشتر از دیروز میشه. و اما جامعه جهانی زیر عنوان تعامل تلاش میکنه که به نحو زنها طالبان را تحت حمایت خود داشته باشه، که ای باعث شده که طالبان پر جرأت تر از دیروز زنان افغانستان را، مردم افغانستان را زیر شکنجه داشته باشن و به نحو زنها ارزش های حقوق بشری را این گونه زیر عنوان تطبیق شریعت اینا پامال بسازن، مورد نقض قرار بدن. و متاسفانه با گذشت چندین روز با آن که از همین فرمان اخیر طالب ها که برایش قانون امر به معروف میگن گذشته و هر صفحه از این نفرت از حقوق بشر و نفرت از حقوق زنان افغانستان و در حقیقت سند سرکوب زنان و دختران افغانستان هست، ما میبینیم که جامعه جهانی هیچ گونه واکنش جدی در در عمل نداشته، هیچ گونه اقدام عملی نداشته که طالبان را وا بداره بر این که باید توقف بتن این چرخه سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان را زیر عنوان تطبیق شریعت و زیر عنوان تطبیق اسلام در افغانستان.
میشه بگوین که دلیل این همه قیودات پردرپی طالبان در برابر زنان در افغانستان چیست و هدف اونا از اقدامات چی است؟
عمدترین عاملی که باعث شده که طالب‌ها با گذشت هر روز پرجرأت‌تر مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان را سرکوب بکنند، حقوق و آزادی‌های انسانی و اسلامیشان را نقض بکنند، عدم وجود فشارها و ایستادگی لازم در سطح داخلی یعنی در داخل افغانستان و همچنان مخصوصا از سوی جامعه جهانی بوده. می دانیم که در نزدیک به 3 سال گذشته جامعه جهانی و حتی همان کشورهایی که خودشان را تکه‌دار و مدافع حقوق بشر و حقوق زن عنوان می کنند، برای دفاع از ارزش‌های حقوق بشری و حقوق زنان افغانستان ایستادگی لازم و اقدامات لازم را در برابر طالبان جهت حمایت از زنان افغانستان نداشتند. اما فراموش نکنیم هر چقدر این وضعیت ادامه پیدا بکنه به همان اندازه طالبان پرجرأت‌تر می‌شوند و هم به همان اندازه وضعیت بدتر خواهد شد. بنابراین بسیار بهتر است که حداقل جامعه جهانی پس از آن درسی که در 3 سال گذشته مخصوصا گرفتند در برابر طالبان، دیگر دست بردارن از حمایت و نگهداری طالبان در قدرت و نظاره‌گر بودن در برابر جنایات طالبان زیر عنوان تعامل و باید گام‌های بسیار جدی تاثیرگذار و معنادار و فشاردهنده را بر طالبان داشته باشند.
تطبیق این قوانین چه تأثیر بر زندگی آینده زنان و دختران در افغانستان داره و پیامدهای احتمالی ادامه وضع موجود در افغانستان چی خواهد بود؟
بدون شک آنچه که طالبان اسمش را می‌گذارن قانون امر به معروف، در حقیقت جمع از دستورات و جمع از فرمان‌های به شدت ناامید کننده و سرکوب کننده برای زنان و دختران افغانستان است و بدون شک پیامدهای به شدت منفی ناگوار را بر سرنوشت زنان و دختران افغانستان و میلیون ها زن میتر داشته باشد که در داخل افغانستان امروز حتی حق آموزش خود زیر عنوان تطبیق شریعت ندارند، نمیتونن مکتب برن، نمیتونن دانشگاه برن، نمیتونن کار بکنن، نمیتونن کشت و گذار آزادانه داشته باشن و حتی حقوق بسیار ابتداییشان که شاید رفتن به تفریگاه ها باشن از اون محروم هستن، از ورزش محروم هستن، از مشارکت در اجتماع محروم هستن، حق کارشان با 1001 محدودیت مواجه است و هر روز بیشتر و بیشتر محدود میشن و در چارچوب خانه ها زندانی ساخته میشن. بنان این در همه ابعاد، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه اجتماعی و فرهنگی میتونه تبعات بسیار زیاد مخرب را بر اجتماع افغانستان داشته باشه و نه تنها بر زنان افغانستان که بر کل اجتماع افغانستان میتونه تبعات بسیار زیاد منفی داشته باشه و حتی میتونه نسل های آینده افغانستان را به شدت با تاثیرات منفی بزرگ بسازه. به لحاظ بسیار زیاد مهم است که در برابر این آفت از همین اکنون استادگی صورت بگیره و این استادگی هم در سطح داخلی از سوی مردم افغانستان و هم در سطح خارجی از سوی جامعه جهانی باید باشد.
خب قسمی که می دانیم شما منعیسی یک زن فعال و مسئول چندین نهادهای مدافع از حقوق زنان کار می کنین و در برابر این قانون محدود کننده از سوی طالبان با جمعی از زنان دیگر هم صدا شده و صدا بلند کردین. چی برنامه های در این راستا شما داشتین؟
بدون شک این مسئولیت همه مردم افغانستان هست، نه تنها زنای متعرض در افغانستان، نه تنها فعالین حقوق بشر، فعالین مدنی، که این مسئولیت همه مردم افغانستان به لحاظ وجدانی و ایمانی و به لحاظ تعهد و مسئولیت که نسبت به خاک و کشورمان داریم هست که نباید در برابر استبداد، نباید در برابر سوء استفاده از دین مخصوصا و نباید در برابر این که دین ابزار قرار بگیره برای یک جمع و در دست یک جمع که اونا بتانن بر مردم افغانستان رو چماق بسازن و به فرق مردم افغانستان بکوبن خاموشی اختیار بکنیم. ما باورمند هستیم که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه طالبان هست. بنان به خاطر از بین بردن این اسلحه، به زمین کشیدن این اسلحه، نابودی این اسلحه، ما باید ترسمان را، ما باید خاموشیمان را کنار بگذاریم. تا زمانی که ما فکر بکنیم که تحمل کردن ظلم آسان‌تر است نسبت به ایجاد کردن تغییر در اجتماع، ایمان داشته باشیم که به مو اندازه ظلم تداوم خواهد داشت. بنان با همین تعهد ما در جنبش شنبه های ارغوانی به عنوان اولین حرکت و جنبش اعتراضی که در برابر فرمان اخیر طالب ها که او را قانون امر به معروف طالبان عنوان میکنند واکنش بسیار جدی داشتیم و بیان کردیم که باید به اصل مسئله پرداخته شد و اصل مسئله امین است که طالب ها مشروعیت ندارن حکومت خود خوانده ایشان، بنان آنچه را که اینا قانون امر به معروف میگن هیچ گونه اعتبار حقوقی و قانونی هم نداره و مردم افغانستان هم ملزم بر رعایت اون نیستن و نه تنها این که در برابر آن هم باید استادگی لازم صورت بگیره. آنچه که انتظار هم داریم از بقیه عزیزان همسنگر هم همین است، از مردم افغانستان هم همین است که ما باید به اصل مسئله بپردازیم نه به فریاد، چون شمار زیاد از دستان در داخل افغانستان کار میکنند که ما و مخصوصا حرکت های اعتراضی روی به مباحث فریاد و جزئیات بپردازند که این طور بتانند اذهان عامه را مصروف نگهداری بکنند و طالب فرصت بیشتر بدهند، چون هر چقدر حکومت خودخوانده طالب ها تداوم پیدا میکنند مرگ تدریجی مردم افغانستان مخصوصا زنان افغانستان اقوام آسیب پذیر و اقلیت های مذهبی تداوم بیشتر خواهد داشت. و اما این پایان اعتراضات نخواهد بود. ما باورمند هستیم که باید بیشتر از دیروز به اعتراضات مدنی ایمان به گونه مسالمت آمیز به اعتراضات سیاسی و فعالیت های مدنی و سیاسی اعتراضی ایمان به گونه صلح آمیز باید ادامه بدهیم تا شاهد باشیم که این وضعیت حداقل در باب زنان افغانستان تغییر پیدا بکنه و بدون شک هرچقدر ما صادقانه و بهترتر از دیروز زحمت بکشیم مردم افغانستان بیشتر و بیشتر بتانن احساس مسئولیت در برابر سرنوشت خودشان و در برابر سرنوشت فرزندانشان داشته باشند به همون اندازه کمک میکنه که آگاهی بیشتر در جامعه شکل بگیره، بیداری بیشتر در جامعه شکل بگیره و نهایتاً منتج شود به یک تغییر معنادار واقعی در جامعه افغانستان که زنان افغانستان در او حداقل بتانن نفس بکشن، اقوام آسیب پذیر در او بتانن نفس بکشه، اقلیت های مذهبی در او نفس بکشه، کودکان افغانستان که امروز این همه استبداد را متقبل میشن، این همه زجر را متقبل میشن، رویاهای کودکانشان از اونها گرفته شده و روزهای بسیار سخت و دشوار را سپری میکنه، چون همه این سیاست ها و استبداد هایی که طالبان مخصوصا علیه زنان افغانستان سیستماتیک روا میداره پس از زنان اولین قشر را که بیشتر آسیب پذیر میسازه کودکان است و نباید فراموش بکنیم که اینا آیندگان افغانستان هستند. به اول حاض بسیار زد مهم است که متحدانه و حتی نسبت به دیروز ما بیشتر و بیشتر صادقانه ادامه بدهیم به اعتراضاتمان، به مبارزاتمان، مخصوصا از نوع مدنی و از نوع مسالمت آمیز که بتانیم تغییر در جامعه خودمان شکل بدهیم.
بله، تعدادی از زنان ادعا می کنند که جامعه جهانی، سازمان های بین المللی و مدافع حقوق زن و حقوق بشر در مقابل این چنین قوانین طالبان که وضع کردن بی تفاوت بودن و هیچ اقدام عملی نکردن. این گونه بی تفاوتی جامعه جهانی برای طالبان چقدر جرأت می ده تا بیشتر از پیش بر زنان افغان فشار وارد کرده و اونا را محدودتر بسازد؟
آنچه که حداقل در 3 سال گذشته همانند روز روشن شده این است که برخلاف آنچه که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای ابرقدرت و قدرتمند ادعا میکنند مبنی بر اولویت بودن و ارزش والای ارزش‌های حقوق بشری، نزد اینها چنین چیزی نیست. همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان طالبان را در قدرت حاکم ساختن برخلاف خواست مردم افغانستان و همین تکه‌داران حقوق بشر و حقوق زنان 3 سال است که طالب‌ها را در قدرت نگهداری می‌کنند و این سال 4مشان آغاز شد و زیر عنوان تعامل نهایت تلاش خودشان را کردند که به خاطر تأمین منافع خودشان از طالب، از افکار طالب، از سیاست‌های طالب حمایت بکنند. در این اواخر مشاهد هستیم که برخی حتی کشورهای اروپایی و سفارتخانه‌هایی که مسئولین آنها، سفیرهای آنها از دوره جمهوریت هستند فشار میارن که شما سفارتخانه ها رو تسلیم طالب ها بکنین و یا هم با طالب ها تعامل بکنین. و این از روایت تلخ آن ارزش های حقوق بشری که اینها برایش سالهای سال تفکرشان این بوده که مایه گذاشتن و بر رخ مردم افغانستان کشیدن که ما از حقوق بشر و حقوق زن دفاع میکنیم و این خط سرخ است و ما از این خط سرخ نمیگذریم. اما 3 سال است که اینو فقط نظارگر هستن که در کنار آن این گونه از طالب ها هم حمایت کردن. متاسفانه به این لحاظ محوریت اصلی این عمل کردها بیشتر بر میگرده به آن منافعی که اینا خودشان تعریف کردن برای خودشان و برای کشورهایشان. بنان منافع این کشورها است که تصمیم میگیره که با طالب چگونه رفتار اینها داشته باشند. و متاسفانه که مخصوصا برای کشورهای ابرقدرت و حتی برای شمار از همسایه های افغانستان امروز اولویت منافع خودشان در تعامل گویا با طالب است، در حمایت طالب هست متاسفانه. و تا زمانی که منافعشان ایجاب بکنند قطعا ارزش های حقوق بشری برایشان اولویت نخواهد داشت و وضعیت زنان افغانستان همین گونه ادامه خواهد داشت. و در کنار این سازمان هایی که از آن نام برده میشه، سازمان های حقوق بشری و حتی سازمان ملل متحد هم در دستان همین یک جمع است که هزینه های سازمان ملل متحد را پرداخت میکنند. بنان ما مقوله بسیار مشهور در جامعه خودمان داریم که هر آن که نان دهد فرمان دهد. توقع زنان افغانستان، توقع مردم افغانستان حداقل این است که نباید در برابر این وضعیت جامعه جهانی اگر نمیتونه در کنار مردم افغانستان ایستاده شود، اگر این شهامت اخلاقی وجود نداره، حداقل نباید کسانی را که ظلم میکنن، نباید کسانی را که استبداد میکنن، نباید کسانی را که جنایات ضد بشری انجام میدن، نقض گسترده حقوق بشر انجام میدن، حملات تروریستی انجام دادن، جنایات جنگی انجام دادن، کوچهای اجباری انجام دادن و این گونه زیر عنوان قانون و تطبیق شریعت زنان افغانستان را سلاخی میکنن، نباید از اینا حمایت صورت بگیره، نباید اینا در قدرت نگهداری شود، نباید برای اینها دلار داده شود و نباید حضور اینا در نشست های جهانی عادی سازی شود، نباید زیر عنوان تعامل فربی سازی و سفید نمایی شود. ولی متاسفانه میبینیم که نه تنها که از زنان افغانستان حمایت جدی صورت نگرفته، حداقل در بحث همین فرمان اخیر رهبر طالب ها که در حقیقت متاسفانه با واکنش های بسیار جد سطحی تلاش میکنن که از این موضوع به شدت چشم پوشی بکنن و هیچ اقدام فوری جدی بدبختانه در برابر این عملکرد طالبان صورت نگرفته و این واقعا هم آزاردهنده و هم برای ما زنان ناامید کننده است که انتظار داریم جامعه جهانی حداقل پس از این نباید واکنش ها و سیاست ها و رفتار هایی را داشته باشه که در 3 سال گذشته در برابر طالب ها داشتن.
بسیار زیاد تشکر خانم آروین از وقتتان که با ما در برنامه بودین. سپاس. با آرزوی حل مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. برنامه های زن و زندگی روی موضوعات مربوط به مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می چرخد. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتون را با ما شریک بسازید، به این شماره پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زودی 00420221124601. تا تقدیم برنامه بعد، علی یارو نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه در برنامه ساعت درسی مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را می‌خوانیم. محتوای درسی برنامه به همکاری موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می‌شنوید. برنامه را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. در کیمیای صنف دهم امروز استاد برای ما معادله کیمیایی را بیان می کند. در معادله کیمیایی می خوانیم که تعاملات در کیمیا چگونه صورت می گیرد و سمبول هایی که بر بنیاد آن در تعامل کیمیایی با وجود می آید کدام ها است. استاد در درس امروز به این پرسش ها پاسخ خواهد داد.
مفهوم معادله کیمیایی، معادله کیمیایی نشان دهنده تعاملات کیمیایی بوده که به وسیله سمبول ها و فرمول های کیمیایی یا فرمول های مرکبات نمایش داده می شود. موادی که در تعامل سهم می گیرند به نام مواد تعامل کننده یا مواد اولیه یاد شده و موادی که در نتیجه تعامل مواد اولیه حاصل می گردد به نام محصول تعامل یاد می شود. در معادلات کیمیایی مواد تعامل کننده را به طرف چپ و محصول تعامل را به طرف راست معادله تحلیل می نماید. قبل از اینکه معادله کیمیایی را تحلیل نماییم باید نوع فرمول و تعامل کیمیایی را بدانیم. معادله کیمیایی بیانگر نتایج تجارب عملی بوده و مواد آن قابل لمس و دید می باشد. قبل از ارائه شیوه‌های تحریر معادلات باید گفت که در تعاملات کیمیایی یا در معادله های کیمیایی حالت های مواد تعامل کننده و محصول تعامل نیز مشخص می شود. مثلا اگر جامد باشد بر حرف S، اگر مایع باشد بر حرف L و اگر گاز باشد بر حرف G نشان داده می شود. اگر محلول آبی باشد بر AQ نشان داده می شود. اگر تعامل انجام نشود بر NR نشان داده می شود. و اگر در نتیجه تعامل یک مواد فرار کند و یا به دست بیاید به حرف با وکتور به طرف بالا و اگر رسوب کند با وکتور به طرف پایین و اگر از حرارت استفاده شود به هر به مثلث کوچک نشان داده میشه یا دلتا. این هم یکی از اشکالی از معادلات کیمیایی هست. برای تحریر یک معادله کیمیایی شیوه های مختلف به کار رفته است که در زیر به معرفی هر کدام آن میپردازیم. نوع اول معادله های تحریری یا حروفی است. در این نوع معادله ها تنها نام مواد تعامل کننده و محصول تعامل به حروف تحریر می گردد. این نوع معادلات اطلاعات بیشتر را در مورد تعامل ارائه می کند. معادله های سمبولیک. در این نوع معادله ها از سمبول ها و فرمول های کیمیایی با در نظر داشت حالت های فیزیکی هر یک از مواد تعامل کننده و محصول تعامل استفاده می شود. چون از معادلات سمبولیک معلومات و اطلاعات بیشتر نسبت به معادلات تحریری حروفی حاصل می گردد، از این سبب آن را زیادتر به کار می برند. معادله توصیفی در این روش از نام مرکبات و عناصر تعامل کننده و محصول تعامل در یک جمله توصیفی استفاده می گردد. به طور مثال کلسیم کاربونیت در اثر حرارت به کلسیم اکساید و گاز کاربون دی اکساید تحریر می گردد. معادله شکلی. در این طریقه تحریر معادلات از اشکال برای نمایش اتم ها و مولکول ها غرض تحریر معادلات استفاده می گردد.
در شرح معادله کیمیایی خواندیم که این نوع معادلات به انواع مختلف تحریر می گردد و از میان آن برای شرح معادله های سمبولیک از سمبول ها استفاده می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در این بخش برنامه می پردازیم به کیمیای صنف 11 هم. امروز در صنف 11 خواص و قوانین مرتبط به محلول ها را می خوانیم. در این بخش ابتدا استاد به گونه مختصر به مسئله انتشار اشاره می کند و در ادامه هم عملیه اسموس را می خوانیم و در این عملیه اهمیت و عملکرد آب مطالعه می شود.
خواص کلیگاتیف محلول ها را تحت مطالعه قرار می دهیم. بعضی از خواص محلول ها مربوط به خواص ماده منحله و یا منحلل آنها نبوده، بلکه مربوط به غلظت و حرکت ذرات آنها است که توسط واحدهای کینتیکی اندازه‌گیری می شوند. این خواص را به نام کلیگاتیف یاد می کنند. اول خاصیتی که موجود است در قسمت انتشار یا دیفیوژن محلول ها می باشد. عبور یک ماده از غلظت بلند به غلظت پایین به نام انتشار و یا دیفیوژن یاد می شود. عملی دیفیوژن همیشه از غلظت زیاد به طرف غلظت کم انجام می شود. یک حالت خاص عملیه نفوذ که آب از غلظت زیاد به طرف غلظت کم انتشار میکند به نام اوزموز یاد میکند. عملیه اوزموز و فشار اوزموتیک عبور خالص آب از غشای نیمه قابل نفوذ به نام عملیه اوزموز یاد میشود. در عملیه اوزموز همیشه آب از محلول رقیق به طرف محلول غلیظ به مقدار بیشتر عبور میکند. عبور آب تا زمان ادامه مییابد تا غلظت محلول ها یکسان شود و یا تعادل موجود بوجود آید که در این حالت عمل عضموز متوقف می شود. زمانی که عملیه عضموز متوقف شود، در عین مقدار آب از محلول ها به یک دیگر عبور می کند که عبور خالص آب مساوی به صفر می شود. عبور خالص آب عبارت از تفاوت آب عبور کرده از محلول دقیق به غلیظ و از محلول غلیظ به محلول رقیق می باشد. چون در محلول رقیق مقدار آب زیاد و در محلول غلیظ مقدار آب کم می باشد، بنابراین فشار بخار آب در محلول رقیق زیاد و در محلول غلیظ کم است. زمانی که تعادل به وجود بیاید، فشار بخار آب در هر دو محلول مساوی می شود. فشار مساوی که در حالت تعادل به وجود می آید به نام فشار اوزموتیک و یا بعضاً به نام فشار هایدروستاتیک یاد می شود و چنین تعریف می شود. فشار اوزموتیک عبارت از فشاری است که از عمل اوزموز جلوگیری می کند و یا فشاری که باعث توقف عبور آب و یا یک ماده حل کننده دیگری از غشای نیمه قابل نفوذ می شود به نام فشار اوزموتیک یا هایدروستاتیک یاد می شود. فشار اوزموتیک توسط آله به نام اوزمومتر اندازه گیری می شود. فشار اوزموتیک نه خواص ماده منحله بوده و نه از محلل می باشد. این پدیده همیشه در سیستم ایجاد می گردد که متشکل از محلول های با غلظت های مختلف بوده و آنها توسط یک غشای نیمه قابل نفوذ از همدیگر جدا گردیده باشد. برای محاسبه فشار اوزموتیک محلول های رقیق وانتروف نظریه زیل را ارائه کرد. حجم های مساوی محلول ها تحت عین شرایط فشار و درجه حرارت دارای تعداد مساوی ذرات اند. فشار اوزموتیک محلول های رقیق از رابطه P مساوی میشه N بر V R P محاسبه شده میتواند. P فشار اوزموتیک، V حجم محلول، N تعداد مول ماده منحله، T درجه حرارت با واحد کالوین و R ثابت رابطه است و قیمت آن 8.3 جول بر مول که ضرب کالوین می باشد. بنمای منفی 1 یعنی در مخرج وجود دارد. اگر سی مساوی میشه با N بر V نامگذاری شود، رابطه شکل پی مساوی میشه با سی ضرب آر ضرب تی را اختیار میکنه. در محلول های الکترولیت تعداد ذرات در فی واحد حجم محلول بیشتر بوده، از این سبب فشار اوزموتیک آنها زیاد می باشد. فرمولی که به اساس آن فشار اوزموتیک محلول های الکترولیت را می توان محاسبه کرد قرار زیل هست. در این رابطه آی ضریب وانتهوف است و طور زیل محاسبه می شود. تعداد ذرات تفکیک شده و تفکیک ناشده را جمع کرده تا ذرات مجموعی محلول دریافت شود. بعدن برای دریافت آی مجموع ذرات را بالای تعداد مول های ماده منحله تقسیم می کنیم. فشار اوزموتیک پلازمای خون ثابت بوده و در انتروال 700 الی 800 کیلو پاسکال هست. یک قسمت این فشار به نام انجیوتیک پریشر یاد می شود که 0.5% فشار خون را نشان داده و 3.5 الی 4.9 کیلو پاسکال هست. عملیه اوزموز و فشار اوزموتیک در نمو و بقای نباتات رول اساسی را دارا هست. فشار اوزموتیک در نباتات از ریشه الی ساقه 1 الی 5 مگا پاسکال تغییر می نماید، طوری که در ریشه 1 مگا پاسکال و در برگ و گل 5 مگا پاسکال فشار اوزموتیک می باشد. برای اینکه فهمیده شود غلظت محلول های یکسان و یا متفاوت است، از اصطلاحات ایزوتونیک، هایپوتونیک و هایپرتونیک استفاده میکنیم. ایزوتونیک محلول هایی هستند که دارای غلظت یکسان ماده منحله باشد. به طور مثال داخل و خارج حجرات بدن انسان سالم هر دو محلول های ایزوتونیک هستند و یا کرویات سرخ خون به پلازمای ایزوتونیک هستند. همچنان محلول های 0.9% نمک طعام و 5% گلوکوز با خون ایزوتونیک هستند. اگر حجرات حیوانی یا نباتی در محلول های ایزوتونیک با آنها قرار داده شود، کدام تغییر در آنها را نما نمی گردد. هایپرتونیک محلولی است که نسبت به یک محلول دیگر دارای غلظت بیشتر ماده منحله باشد. به طور مثال محلول گلوکوز که غلظت بیشتر از 5% داشته باشد نسبت به خون هایپرتونیک می باشد. اگر حجرات حیوانی و یا نباتی در محلول های هایپرتونیک گذاشته شود، آب از داخل حجرات به محلول های هایپرتونیک طبق تعریف عملی اوزموز انتقال کرده و حجرات خشک می شود. خشک شدن حجرات را به نام عملی پلازمولایز یاد می کنند. هایپوتونیک محلولی است که نسبت به یک محلول دیگر دارای غلظت کمتر ماده منحله باشد. به طور مثال محلول گلوکوز که غلظت کمتر از 5% داشته باشد نسبت به خون هایپوتونیک می باشد. اگر حجرات حیوانی و یا نباتی در این محلول، یعنی در محلول هایپوتونیک گذاشته شود، آب به داخل حجرات انتقال کرده، حجره آماس کرده و بالاخره می کفد. عملی آماس حجرات به نام همولایز یاد می شود. و سوم، تنزیل فشار ریبوخار بخار محلل در موجودیت ماده منحله. یک مایع زموری به جوش می آید که فشار بخار آن با فشار اتمسفر مساوی شود. فشار بخار عبارت از فشاری است که مولکول های بخار شده بالای سطح آزاد مایع و جدار ظرف وارد می کنند. در صورتی که یک ماده غیر مفر در آب حل شود، فشار بخار پایین می آید. مثلا یک ماده غیر مفر هست، یعنی یک ماده ای هست که غیر بجوش نمی آید. عالمی به نام راولت وقت فشار بخار محلل را در موجودیت ماده منحله در محلول های غیر مفر مطالعه می کرد، دریافت نمود که فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله غیر مفر مستقیماً متناسب به غلظت ماده محلل است که فرمولش مساوی میشه پی صفر ضرب این یک. در رابطه فوق پی فشار، فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله، یعنی ماده منحله غیر مفر، پی صفر و فشار بخار محلل خالص و این یک سهم مولی محلل است. اگر سهم مولی ماده منحله را به این دو نشان دهیم، همیشه این یک جمع این دو مساوی به یک می باشد. در نتیجه این یک مساوی میشه به یک منفی این دو می شود. اگر قیمت این یک را در رابطه پی مساوی میشه پی صفر ضرب این یک وضع کنیم، رابطه زل به دست میاد. پس با در نظر داشته از این رابطه ما میگیم پی صفر منفی پی یک به نام تفاوت فشار بخار محلل و یا به نام تنزیل فشار بخار محلل یاد شده و به ای دلتا پی نشان داده می شود، به خاطر که دلتا به معنای تفاوت بین فشارها می باشد. بنابراین می توانیم بنویسیم که دلتا پی مساوی میشه پی صفر ضرب این دو. با در نظر داشت رابطه فوق گفته می توانیم که تنزیل فشار بخار محلل در موجودیت ماده منحله مستقیما متناسب به سهم مولی ماده منحله است. چهارم، نقطه چهارمی که می خواهیم راجع به خواص مواد محلول ها بحث کنیم، صعود درجه غلیان محلول ها است. درجه غلیان محلول بلندتر از محلل خالص می باشد، یعنی از زمانی که یک محلول جور می شه درجه غلیانشان هم بالاتر میره، یعنی بلند میره. فشار بخار محلول پایین تر از فشار بخار محلل خالص است و با پایین آمدن فشار بخار نقطه غلیان بلند میرود. به طور مثال آب در 100 درجه سانتیگراد با جوش میآید، اما اگر در آب بوره و یا نمک حل شود در بالاتر از 100 درجه سانتیگراد با جوش خواهد آمد. به طریقه ترمودینامیکی ثبوت شده است که تغییر درجه غلیان محلول ها مستقیما متناسب به غلظت مولری و یا مولالی محلول ها می باشد. برای محلول های الکترولیت از روابط زیل و در این فرمول ای ثابت ابلیسکوپیک است. محلول دو مولاری گلوکوز به کدام درجه حرارت غلیان خواهد کرد؟ ثابت در صورتی که ثابت ابلیسکوپیک 0.52 باشد. پس به خاطر محاسبه از این ثابت ابلیسکوپیک 0.52 کانسنتریشن دامول و دلتا تی بی را می خواهیم پیدا کنیم. به خاطر دریافت دلتا تی بی از فرمول زیل استفاده میکنیم که 0.52 ضرب 2 مساوی میشه به 1.04، چون آب در 100 درجه غلیان میکند، عدد حاصل شده را با 100 جمع میکنیم. پس 100 جمع 1.04، پس میگیم 101.04. ماده ای که در اینجا ما برای نشانی اشاره کردیم، محلول دو مولاری گلوکوز با درجه 101.04 به جوش خواهد آمد. تنزیل درجه انجماد محلول ها. همچنان با کم شدن فشار بخار نقطه انجماد نیز پایین می آید. هر قدر فشار بخار در یک محلول کم باشه، پس ما میگیم که نقطه انجماد هم کم می باشه. در حرارت بسیار کم منجمد میشه. بنابراین محلول ها نسبت به محلول خالص دارای نقطه غلیان بلند و دارای نقطه انجماد پایین هستند. از این خاصیت آن در زمستان به منظور سرعت ذوب شدن یخهای سرک ها استفاده به عمل می آید و این کار با پاشیدن نمک ها از درجاده ها عملی می گردد. به اساس طریقه های ترمودینامیک دریافت گردیده است که تغییر درجه انجماد محلول مستقیم و متناسب به غلظت مولری و یا مولری محلول ها می باشد. یعنی در روابط فوق که ثابت کریوسکوپیک و یا ثابت درجه انجماد می باشد و همچنان در نقطه ششم محاسبه کتله مولکولی به طریقه های کریوسکوپیک و ایبلوسکوپیک. برای این منظور در ابتدا غلظت را محاسبه کرده و بعدا از فرمول های غلظت استفاده کرده و کتله مولکولی را دریافت می کنیم. و هفتم قانون عمل کتله هست. قانون عمل کتله ثابت تعادل تعاملات کیمیاوی را افاده می نماید و عبارت از حاصل ضرب غلظت های محصول تعامل بر حاصل ضرب غلظت های مواد تعامل کننده می باشد. و طور مثال قانون عمل کتله را برای تفکیک تیزاب سرکت طور زیل بیان می کنیم. قسمی که شما می بینید قانون عمل کتله در تیزاب سرکت آیون های هیدروژن و همچنان آینه تیزاب سرکه هست. در رابطه فوق که به نام ثابت انفکاک یاد می شود و همچنان در نقطه هشتم خواص کولیگاتیف محلول های الکترولیت ضعیف و قوی. عالم به نام آرهینوس در سال 1887 میلادی فرق بین خواص کولیگاتیف محلول های الکترولیت و غیر الکترولیت را به اساس تئوری انفکاک الکترولیتیکی خودش قرار ریزل طرح نمود. اول الکترولیت ها مواد اند که در اثنای حل شدن در محلل با آیون های چارداب تفکیک و پارچه می گردند. کمیت و چارچ آیون ها مربوط به خواص ماده تفکیک شده می باشد. مواد الکترولیت ممکن کاملا با آیون های تفکیک نگردد. بعضی از مولکول های آنها تفکیک گردیده در حالی که عده ای از مولکول های دیگری آنها تفکیک نمی گردند. درجه تفکیک چگونگی ای کیفیت الکترولیت ها را توضیح می نماید. درجه تفکیک عبارت از نسبت تعداد مولکول های تفکیک شده بر تعداد مجموعی مولکول های ماده الکترولیت در محلول ها است. برای محاسبه آن از رابطه زیل استفاده می شود. الفا مساوی یا ای مساوی می شود به این یک بر این. اگر رابطه فوق ضرب 100 شود فیصدی تفکیک آینی حاصل می شود. سه به اساس تیوری انفکاک درجه انفکاک یکی از مشخصات مقدار محلول ها می باشد. اگر الفا مساوی به صفر باشد محلول غیر الکترولیت است. اگر تقرب بر یک کنه محلول الکترولیت قوی است و اگر بین صفر و یک باشد الکترولیت ضعیف می باشد. مشخصات دیگر الکترولیت ها عبارت از ثابت انفکاک است. عالم به نام استوالد رابطه بین این ثابت انفکاک درجه انفکاک و غلظت را قرار زل بیان نمود که مساوی میشه سی الفا مربع یک منفی الفا. معادله فوق رابطه بین ثابت انفکاک الکترولیت درجه انفکاک و غلظت را برقرار ساخته است. طوری که دیده میشود درجه تفکیک با غلظت رابطه معکوس را دارا هست. برای تیزاب های ضعیف الفا تقرب به صفر کرده بنابراین برای تیزاب های ضعیف رابطه فوق شکل زیل را اختیار می کند. با در نظر داشتی رابطه فوق می توانیم رابطه زیل را نیز دریابیم. الفا مساوی می شه که بر سی تحت جذر. تیوری انفکاک الکترولیتیکی آرهینوس رول مهم را در تیوری محلول ها بازی کرد. تیوری مذکور ازدیاد فشار ازموتیک تنزیل درجه انجماد و سوید درجه غلیان محلول های الکترولیت را در مقایسه با محلول های غیر الکترولیت مواد غیر مفر توضیح و تشریح نموده است. یادداشت: اگر خواسته باشیم از یک محلول غلیظ یک محلول دقیق بسازیم از رابطه زیل استفاده میکنیم. C1V1 مساوی میشه به C2V2. در رابطه فوق C1 و V1 فیصدی و حجم محلول غلیظ و C2V2 فیصدی و حجم محلول دقیق میباشد. مثلا 24 میلیلیتر محلول 50 فیصده الکل و محلول 12 فیصده تبدیل شده است. حجم محلول دقیق را دریابید. پس ما میگیم که C1V1 مساوی میشه با C2V2. پس زمانی که ما ببینیم V2 حجم محلول دقیق است، ویدو مساوی میشه، اطراف و تحت 32 تقسیم میکنیم، 50 ضرب 24 تقسیم 12، 1 12 12 12 24 میشه، 12 2 ضرب 50 100. و همچنان یادداشت دیگری، اگر یک محلول A300 را با یک محلول B300 مخلوط کنیم و یک حجم محلولی با غلظت C300 حاصل شود، حجم هر محلول اولی از روابط ذیل دریافت می شود. حجم محلول اولی از این رابطه و حجم محلول دومی از رابطه دوم بدست می آید. در روابط فوق A300 بزرگ و B300 کوچک می باشد. مثال، چند میلی لیتر از محلول 80% و چند فیصد نمک تعام را با هم مخلوط کنیم تا 200 میلی لیتر محلول 50% نمک تعام حاصل شود. پس ما و شما V1 مساوی میشه به 200، C مساوی به 50، B مساوی به 40، A مساوی به 80. V1 را میخواییم پیدا کنیم. به خاطر دریافت V1 از روابط ذیل گفتیم استفاده میکنیم که 2000 تقسیم 40 مساوی میشه به 50.
شاگردان صنف 12 هم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. در ادامه شرح کیمیای عضوی، امروز در کیمیای صنف 12 هم طبقه بندی مرکبات عضوی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما چگونگی ترکیب کربن و هیدروژن را بیان میکند. در ادامه آن هم مرکبات حلقوی را خواهیم خواند.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها یا هیدروکربن ها گفته میشه، یعنی به مرکباتی گفته میشه که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشه. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور میکنه، یکی مرکبات حلقوی جور میکنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری میسازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد، و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سه‌گانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشند، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم، یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایرین یاد میشه، که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایرین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم، از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها، یا هم مشبوه و غیر مشبوه، و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلاید های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشان میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه 32 رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم، این یک مرکب میتایل است. بله، زمانی که با این میتایل یک 32 اضافه شود، 32H6 برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد، و بین میتایل و ایتایل یک 32 فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بینی از این هر دو موجود است. این در حقیقت CH4 هست. و همچنان بین CH2H6 و CH3H8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است و سایکلوالکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشد، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک CH2 فرق موجود هست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.